أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم. خدا رو شاکریم از توفیق دیگری که رفیقمون کرد گفتگوی دیگری داشته باشیم محضر شما بزرگواران. حول و حوش خطبه فدکیه حضرت زهرا علیها السلام، چنان که با هم تنظیم کردیم و وعده کردیم در این شبها حول این خطبه و حول این شمس قدری بگردیم. چنان که خاطر شریفتان هست، در شب پیش بحثی رو خدمتتون تقدیم کردیم که من یک گزارشواری از او رو عرض می کنم برای عزیزانی که شب قبل تشریف نداشتند. بر یه محوری از محورهای خطبه فدکی ما قرار گرفتیم که حضرت صدیقه سلام الله علیها اون زمین، یا بهتر بگیم سرزمینی رو که تحت عنوان فدک در قالب فیع حضرت رسول به ایشان بخشیده بودند، و میدانید خود این بخشش هم تابع امر قرآنی بود، زمانی که این سرزمین، سرزمین مجموعه‌ای که بنی نذیر به پیامبر بخشیدند، آیه نازل شد که یا رسول الله آت ذل قربا حقه، و طبق این آیه پیامبر بخشی از اون سرزمین رو تحت عنوان فدک، یک برشی از اون سرزمین بزرگ بود، به صدیقه طاهره سلام الله علیها بخشیدند، و این در دستان حضرت صدیقه بود در زمان پیامبر خدا و توسط مباشرانی اداره می شد و ما به ازای او و فروش مالی او به حضرت زهرا برگردانده می شد و ایشان هم برنامه ریزی های مختلفی برای او می کردن. یه بخش مهمش کار تأمین مالی فقیران بود، یه بخش بسیار مهمش که شاید جلسه‌ای بشینیم دربارش مستقل صحبت کنیم، ترویج و تبلیغ و تربیت مسلمانان بود، یعنی یه جور خزینه‌های فرهنگی اگر بخوایم به ادبیات امروز عرض بکنیم. ریالی از این مجموعه برای ملک و مکنت شخصی صدیقه طاهره سلام الله علیها هزینه نمی‌شد و هر چه می‌شد صرف مباحث شیعی یا مباحث در واقع تنظیم رفاهیات مسلمانان و فقرا بود، آنچه که شما تحت عنوان اهالی صفه می‌شناسید، صفه‌ای که در عصر رسول خدا بودند، به چه صفه نشینانی که پس از ما به ازای فدک ارتقاء اقتصادی فراوان کردن. شاید قدر درباره او بعدها با هم صحبتی بکنیم. خاطرتان هست که پس از رحلت رسول خدا عرض کردیم از نخستین اقدامات حکومت جلب و سلب فدک، و حضرت زهرا در دو برخورد تقاضای برگرداندن فدک رو کردن. برخورد اول برخوردی بود که خلیفه از حضرت زهرا طلب شاهد کرد، دو شاهد رو ارائه کردن، دو شاهد پذیرفته نشد. یکی از این شاهدها امیرالمؤمنین بود، متهم بود به اینکه او همسر توست و به سمت تو نظرش هدایت خواهد شد، و بعدی هم که ام ایمن بود، با اینکه بانوی پیامبر خدا بود و جز امهات مؤمنین محسوب میشد و در واقع شأن بسیار مهمی داشت و قضاوت تامی برای او در نظر گرفته شده و در ادبیات فقهی، اما او رو هم نپذیرفتند و بر اساس روش شاهد دادن و شاهد خواستن صحبت به کرسی ننشست. یه مدتی گذشت، صدیقه طاهره سلام الله علیها چنان که میدانید به همراه عده‌ای از بانوان به مسجد آمدند، پرده‌ای نصب کردند و حضرت پشت پرده شروع به سخنرانی کردند. روی سخن با بانوان بود، اما از باب قاعده ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، به در بگو دیوارهای پشت پرده بشنوند، خطاب اصلی با پشت پرده نشینان بود، نه درون پرده بودن ها. این موضوع رو با هم صحبت کردیم که بلا فاصله که حضرت این موضوع رو طرح کرد، خب میدانید نپذیرفتند این مسئله رو و استشهاد کردند به یک حدیثی که جلسه امشب ما گفتگوی حول این حدیث است. ابوبکر گفت من از پیامبر خودم شنفتم که پیامبر اکرم فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث، گفتیم لا نورث غلط، لا نورث، ما خاندان انبیا ارث نمیگذاریم.
و میدونید حضرت صدیقه در شش جهت او رو احاطه کرد و با شش روش این دستار رو از او گرفت. که این که میگی به من ارث نمیرسه دلیلش چیه؟ این که من دخترم و به دختران ارث نمیرسه. اگه نظرت این باشه، یعنی من پسر بودم مشکلی نداشت، اگر نظرت این باشه که حکم جاهلیت رو میرانی، افا حکم الجاهلیت تبغون، اگر نظرت اینه که نه به دختر ارث میرسه، من دختر پیامبر نیستم، دختری پیامبر بودن و انتصاب من رو نفی میکنی، که این از شمس و خورشید برای شما واضح تره. اگر تصورت اینه که من دختر پیامبر هستم و به دختر هم ارث میرسه، اما به دختری ارث میرسه که همدین پدرش باشه و تو من رو مسلمان نمیدانی، اگر این باشه که وای بر شما. تکه تکه حضرت صدیقه طاهره روش بحثشون به شکلی بود که او رو در یک قسمتی از گفتگو قرار دادن که چیزی برای گفتن نداشت. اگر نظرت این باشه که انبیا ارث نمیگذارن، در قرآن کریم آمده است و ورث سلیمان داوود، داوود از سلیمان ارث برد، پس این چه مسئله ایه؟ اگر نظرت اینه که نه انبیا ارث میگذارن، خاتم الانبیا ارث نمیگذاره، جواب اینه که اینو از کجا شما آوردی؟ چرا پیامبر استثناء میکنه از این قاعده؟ دلیل قرآنی داری که پیامبر استثناست از قاعده کلی که انبیا رو خدا حکم میکنه؟ همینطور آمدن اگر نظر شما این باشه که نه آیات قرآنی رو ما قبول داریم، اما برداشت و تفسیری که توی زهرا از این قرآن میکنی درست نیست. آیا توی ابابکر قرآن بر تو نازل شده؟ تو قرآن رو از علی و فاطمه و حسنین بهتر متوجه میشی؟ به هر حال با شش مسئله حضرت این فضا رو از او گرفتن. امشب ما میخواییم روی این موضوع قدری با هم صحبت کنیم. اصل اون روایتی که اون نقل کرد که من از پیامبر شنفتم که نحن معاشر الانبیا لا نورث، این روایت جایگاهش کجاست؟ آیا این روایت دروغه؟ این روایت در متون ما هم آمده؟ واقعا انبیا ارث میگذارند نمیگذارند؟ حدیثی که او خواند اینه: نحن معاشر الانبیا لا نورث و درهمن ولا دینارا. من از پیامبر خودم شنیدم که ما خاندان انبیا درهم و دینار ارث نمیگذاریم. و دیدید حضرت صدیقه در همین گفتگوی که با هم کردیم نفی فرمود استدلال او رو، روش استدلال او رو. ما در گفتگوهایی که گاهی اوقات در حوزه و دانشگاه با دوستان و طلبه و غیر طلبه داریم، یکی از بحثایی که با هم دیگه میکنیم روش استدلال های اهل بیت تو مناظراتشونه. گاهی اوقات امام از روش موعظه استفاده میکنه، گاهی اوقات امام از روش استدلال و برهان استفاده میکنه، گاهی امام دلیلش دلیل نقضیه، یعنی یه دلیل میاره نقض حرف او، مثل اون که ایشان گفته بود انبیا ارث نمیگذارن، صدیقه طاهره فرمود و ورث سلیمان داوود، نقض کرد حرف او رو. گاهی اوقات خودشون برهانی میارن اثبات میکنن، برهان حلی بهش میگن. گاهی اوقات جدله، جدل یعنی اینکه حرف اونو میگیرن با اینکه خودشون اون حرف رو قبول ندارن. باشه، همینی که تو میگی من بر اساس روشی که تو میگی به سراغ تو میام. مثل اون فضاهایی که امام با یک مسیحی صحبت میکنه، امام که اون انجیلی که او قبول داره که قبول نداره، اون انجیل رو محرف میدونه، اما میفرماید از همین انجیلی که تو قبول داری من با همین اثبات میکنم، تو خطا میگی. یک روش جدلی است در واقع. جدل نه اونی که ما تو فارسی میگیم آقا جدل نکن، جدل یک روشی است در منطق، یک نوعی مناظره است، محاجه است. سوال ما اینه این حدیثی که اون نقل کرد جایگاهش چه جایگاهی؟ نکته اول این که خود این جمله در متون حدیثی هرگز نیامده است، قائلش و گویندش خود گوینده است، یعنی بهره برداری کرد از یک مطلبی به نفع خودش بدون اینکه این سخن رو دیگران هم نقل کرده باشند، دیگران هم طرح کرده باشند. اما اگر دوستانی که الحمدلله اهل پژوهشن و کم هم در جلسه ما نیستن به من اشکال کنند که ما شبیه این حدیث رو در متون دینی خودمون هم داریم، اون هم در مهمترین کتاب‌های حدیثی ما که نام شریفش باشه کتاب الکافی، ما همین حدیث رو نقل کردیم، یعنی ابابکر سخن ناروایی نگفت، این حدیث رو ما هم آوردیم. بذارید من متن حدیث رو بخوانم که دربارش می‌خوایم قدری صحبت کنیم. مرحوم کلینی نازنین در جلد یکم کتاب شریف الکافی که جلد نخستین کتاب هست و با کتاب العقل و العلم هم آغاز میشه، در باب و چپتری تحت عنوان صفت العلم و العلماء، اوصاف علم و عالمان رو که بررسی میکنه، این حدیث رو از وجود مقدس امام صادق نقل میکنه که میگوید امام صادق علیه السلام فرمود ان العلماء ورثت الانبیاء، عالمان وارثان پیامبرانند. یادتون باشه علما تو مکتب اهل بیت لزوماً به معنای دانشمندان نیست. بسیاری از کاربردهای علما در فرهنگ حدیثی به معنای اهل بیت. علما یک اسمی است خاص بر مثل علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یعنی اهل بیت. اهل بیت من افضل از انبیاء بنی اسرائیل. اگر من بخوام این حدیث رو بر یک دانشمند خودمون تطبیق بدم باید دلیل بیارم. علما یعنی اهل بیت، یعنی باید بدونیم این عالم به معنای اهل بیت تو اینجا یا به معنای دانشمند به معنای عمومی خودش. حالا اینجا ان العلماء ورثه الانبیاء، یعنی اهل بیت وارثان انبیا هستند. و ذالک ان الانبیاء لم یورثوا درهما و دینارا، و بدانید که انبیا درهم و دینار ارث نمیگذارند. و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، آنچه که انبیا باقی میگذارند چیست؟ حدیث، سنت، معارف، دین، شریعت. پس این حدیث ما هم داریم. یه بار دیگه سریع‌تر میخونم ان العلماء ورثه الانبیا و ذالک ان الانبیا لم یورثوا درهما و دینارا و انما اورثوا احادیث من احادیثهم. کتاب کافی جلد 1 صفحه 77. خب اینو که ما هم نقلش کردیم، که ما هم آوردیمش که امام میفرماید انبیا درهم و دینار ارث نمیگذارند، آنچه که باقی میگذارند حدیثه که باقی میگذارند، سنت که باقی میگذارند، معارفه که باقی میگذارند. دقت کنید در یه حدیث هنر فهم حدیثه نه نقل صرف حدیث. ما در احادیثمون امر شدیم به این که حدیث تدریح خیر من الف حدیث ترویح. یه روایت خوب بفهمی بهتر از هزار حدیثی که روایتش کنی. دو تا اصطلاح عالمان اهل سنت برای خودشون دارن که ما شیعیان برای هیچ کدوم از علمامون استفاده نمی کنیم. یه اصطلاح حاکمه، یه اصطلاح حافظه. اونها میگن حافظ نسائی، حاکم حسکانی، حافظ آلوسی، حاکم نمیدونم ابن حجر عسقلانی. حافظ حاکم یعنی چی؟ حافظ حاکم دو تا اصطلاح عین مهندس و دکتر. حافظ کسی است که 200,000 حدیث در ذهنش داره با سند. حاکم کسی است که 300,000 حدیث در ذهنش داره با سند. خیلی دوستان زیاده ها، کوچیکش نگیرید. یکی کسی تلاش میکنه حدیث حفظ میکنه با سند 200,000. اینها برند به یک معنا، اعتباراتی است که در فرهنگ اهل سنت هست. الان در کشور ما فی المثل ما در دو تا منطقه و دو استان از استانهای عزیز کشورمون اهل سنت رو دارید. برادران اهل سنت اونجا هستن. یه عده در مناطق سیستان و زابل و مناطق در واقع جنوب شرق کشور هستن، یه عده هم در منطقه کردستان و اون حوالی هستن، سنندج و شهر کرد. دو تا اصطلاح ما داریم. یه اصطلاح مولوی میگیم، یه اصطلاح ماموستا میگیم. شنیدید دیگه، ماموستا فلانی، مولوی فلانی. دو تا تعریفه، دو تا در واقع اصطلاحه. مولوی و ماموستا به معنای دو تا کلمه ایست که ما با هم تفاوت قائل میشیم، میگیم آخوند یا روحانی. هر دوش یک تعریف داره، دو تا کلمه است. اگرچه که خواهش میکنم این کلمه از ذهنمون هست، کلمه زشتی، کلمه آخوند کلمه قشنگی نیست، کلمه مغولیه. این از واژه‌های مغولی است که بعد از حمله هولاکو، در واقع بعد از انقراض بنی العباس، اونها وارد ایران که شدن یک کلماتی از خودشون داشتن و ما اونها رو گرفتیم. ما از مغولان کلمه گرفتیم، از عربها کلمه گرفتیم، از ترکان کلمه گرفتیم. در ادب پارسی هم اینها میچرخه. آخونی کلمه مغولیه، خیلی هم بار معنایی قشنگی نداره، خیلی زشت نیست اما بار معنایی مطهر و مهذبی نداره. آخون در واقع به یه معنا شبیه داروغه است. معناش یعنی یک مسئول حکومتی که فقط مچ میگیره. اونی که ما تو فضاهای خودمون داریم ترجمه قشنگی است تحت عنوان روحانی. این کلمه است که معادل کلرژیمن در فرهنگ انگلیسی هست که ما از کشیشان در واقع گرفتیم، اگرچه که در فرهنگ اهل بیت ما اونی که اصراره چیه بازم عالمه، باز هم در واقع به معنای روحانی نیست. ما از روحانی فقط معنای صومعه نشینی روحانی تلقی میکنیم، با اینکه در فرهنگ اهل بیت عالم یک کسی نیست که در خانقاهی مانده باشه، در جامعه داره زندگی میکنه. باری برگردیم، اینها اصطلاحاته، اما برای هیچ کدام از دانشمندان خودمون مثل این شخص نازنینی که شما در همسایگی این دریای طهور زندگی میکنید، مرحوم علامه مجلسی، با اینکه او بیش از اینها حدیث در ذهن شریفش داشت، هرگز نمیگیم حافظ مجلسی، حاکم مجلسی. چرا؟ چون میگیم تو فرهنگ دینی ما هنر فهم حدیثه، نه ضبط حدیث، نه سیو حدیث. ما داکیومنت بودن رو اعتبار قائل نیستیم. دین به من و شما فرموده یه حدیث رو بفهمی مهمتر از هزار تاشه که روایت کنی. این روایاتی که آمده من حفظ من امتی 40 حدیثن، 40 حدیث حفظ کنه، حفظه در عربی به معنی عمله است. من عمل به 40 حدیثن، نه فقط در ذهنش. من ممکنه حافظه خوبی داشته باشم، دوست عزیزم نداشته باشه، من تونستم 40 تا حدیث حفظ کنم، زبدری بخونم، شما بگید الف، من تا یا برم، من میرم جنت. نه، من حفظه یعنی من عمل به 40 حدیثن. تازه جالبه، 40 هیچی، یه دونه هم باشه کافیه. به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله راه بهشت رو من نشان بده، فرمود به یه حدیث عمل کن. عرض کرد کدوم حدیث؟ برای دروغ نه، فقط همین دیگه کفایت میکنه برای ورود به جنت. باری برگردیم به بحث، این روایاتی که ما هم نقل کردیم یعنی چی؟ دقت بفرمایید، ما برای فهم هر حدیثی باید بپرسیم صدور این حدیث کجا اتفاق افتاد، اصطلاحاً شأن صدور این حدیث چیه، مکان بیانش چیه، کجا رو داره رصد میکنه این حدیث، این حدیث ناظر به امت یا ناظر به خانواده است. یعنی این حدیث میفرماید ما انبیا واسه خانواده خودمون ارث باقی نمیگذاریم، اصلا ما درهم و دینار باقی نمیگذاریم، یا برای وارثانشون. آیا میفرماید ما امپراتور نیستیم که برای جانشین خودمون ملک و پول و درهم و دینار باقی بگذاریم؟ انبیا برای اوصیای خودشون علم ارث میگذارند، نه امپراتوری ها، نه جغرافیا ها. این به این معنا نیست که من برای پسرم ارث باقی نمیگذارم. من در قصه خانواده انسانی هستم که حکم فقهی برای من هم جاری است. اگر من خانه‌ای داشته باشم به طور طبیعی به فرزندم ارث میرسه. اگر من زمینی داشته باشم به عنوان عیسی ابن مریم، به عنوان موسی ابن عمران، به عنوان سلیمان، به طور عادی به همسرم ارث میرسه. طبق قوانین اسلامی، طبق قوانین مسیحی، موسوی، هودوی، نوحوی و سلیه. اما اینکه ما ارث نمیگذاریم، ارث نمیگذاریم برای چه کسانی؟ اوصیای خودمون. حدیث رو دقت کنید، علما ورثه الانبیا، عالمان یا اهل بیت وارثان انبیا هستند. و ذالک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، این انبیا برای وارثانشون به نام اهل بیت یا اوصیا درهم و دینار باقی نمیگذارند، اما زندگی عمومی به عادیشون که این نبی پدر هم هست، این نبی شوهر هم هست، و برای همسرش و دختر و پسرش ارث طبیعی باقی میگذاره. یعنی ما اینجا اصطلاحاً در فضای منطقی میگیم مقالطه، یه مقالطه اینجا اتفاق افتاده. به تعبیر مرتضی علی در نهج البلاغه فرمود کلمت حق یراد به الباطل، یه حرف درستیه که ازش اراده باطل کردن، یه روشیست تو عالم دیگه، یه حرف خوب میدارن وسط، از این حرف درست اراده باطل میکنن، اراده غلط میکنن. پس خواستم این روایت رو عرض کنم که معناش ناظر به ارث به معنای پیامبران است برای جانشینان خود او. یعنی به این معنا که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قصه قدیر وارث علم الرسول است، حدیث الرسول است، سنت الرسول است، نه به معنای یه خلیفه‌ای که یه پادشاهی که یه مأمونی که یه هارونی که پس از خودش اون چی که باقی میگذاره اتفاقا علم و دانش و فهم و سنت نیست، بلکه درهم و دیناره. این قصه‌ای که برای این حدیث خواستم عرض کنم، بعد وارد بخش بعدی بشیم. صلوات خط بفرمایید. بعد دیشب عرض کردیم که خطابه فدکیه حضرت زهرا و این روشی که بانو انجام فرمود به مخاطب اثبات کرد که خلیفه در قضاوت ابتدایی یه حکم عادی هم توان و علم نداره، یعنی نفی توانایی علمی خلیفه رو کرد. برای چه قصه این که تو خودت رو مدعی خلافت و رسول میدانی؟ سؤالی میکنیم بعد وارد گفتگو میشیم. ببینید، از امام پرسیدند و ما علامت الامام، علامت امام چیه؟ ما از کجا امام رو بشناسیم؟ امام نشانش چیه؟ فرمود علامت الامام النص و العلم. امام نص و علم علامت امامه. نص یعنی چی؟ یعنی یا خدای متعال یا پیامبر قبلی تنسیز کنه، نصی بیاره، بیانی بیاره بر اینکه فلانی پس از من، اینکه هارون وزیر منه، هارون وصی منه، هارون خلیفه منه، اینکه امیرالمؤمنین من کنت مولا، این میگیم نص. من کنت مولا فهذا علی مولا، این نص. علامت دیگر امام چیه؟ علم. امام عالم است. اون علمم نه علم ساینس یا نالج، علم دانشی که من و شما اکتساب میکنیم. جنس این علم با این علوم متفاوته. ما میگیم علم لدنی، یا لدنی به کی برمیگرده؟ به خدای متعال. لدن خدا، علم اندی، علم الهی، علمی که احاطه بر دیگر علوم داره، علمی که علم غیبه و این علوم هم در طاهرترین شکلش در دل اونه. با اینکه ما این روش رو قبول نداریم، اما مجبوریم گاهی اوقات استفاده کنیم. میگیم شما شیعیان چرا دلیل، چرا قائلید بر اینکه امیرالمؤمنین خلیفه بلافتر رسوله؟ میفرمایید برای اینکه علی اقزن ناسه، افقه ناسه، اعلم ناسه، اشجع ناسه. این روش رو ما مجبور شدیم به کار ببریم. غلط ها، ما اعتقاد به این روش نداریم. این نیست که بگیم خلیفه را در کنار مرتضی علی میذاریم چون علی از او بالاتر است او باید خلیفه بشه. اصلا قیاس با مرتضی علی کسی رو نمیشه کرد. این همونیه که میگن الدهر انزلنی انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. جامعه به اون انحطاطی افتاد که امیرالمومنین آوردن پایین، گفتن علی و معاویه، همین که در واقع مقایسه شد. اما باشه، میخوای مقایسه کنی، امیرالمومنین از همشون بالاتره در فقه، در علم، در قضاوت، در شجاعت. یک دانشمند سبزواری ما داریم، این دانشمند ایرانی است، اسمش از خلیل ابن احمد فراهیدی. فراهید یکی از روستاهای خراسان رضوی امروزه، طبق تقسیمات امروز جغرافیایی نزدیک سبزواره، بین خسروجرد و در واقع سبزوار، اسمش از فراهید. خلیل ابن احمد فراهیدی مهمترین کتاب لغت ما رو او نوشته به نام العین. دوستانی که اهل مطالعات حدیث و قرآن هستند، کتاب العین مهمترین کتاب لغت عربی است. العین خلیل ابن احمد فراهیدی یه جمله قشنگی داره. ازش پرسیدن که دلیل تو بر اینکه علی خلیفه بلافصل بعد رسول چیست؟ یه جملهش بسیار حکیمانه است. گفت احتیاج الکل الیه و استغناؤه عن الکل دلیل علی انه امام الکل فی الکل. چقدر جمله قشنگه؟ یه قاعده عقلی. یک، احتیاج الکل الیه، نیاز همگان به علی ابن ابی طالب، و استغناؤه عن الکل و بی‌نیازی علی از همگان دلیل علی انه امام همه است در همه چیز، دلیل علی انه امام الکل فی الکل. این یه قاعده عقلی است. چون همه به علی مراجعه می‌کردند و او برای امورش و امور دینی و امور علمی و مدیریت عالم نیازمند کسی نبود، استقنا از دیگران داشت، دلیل که او امام همه است در همه چیز. ما این که میگیم صدیق طاهره با این کار جهل خلیفه را نشون داد، یعنی جاهل نمیتواند بر منصب خلافت قرار بگیره، علم میخواد، اون هم علم الهی. دومین کار بزرگی که بعد از قصه فدک در اون جامعه اتفاق افتاد و من و شما کمتر سراغش میریم. دو تا منبع الان معرفی میکنم که حتما تمنا میکنم برادران و خواهران گرامی دو کتابی که عرض میکنم بخوانید و ببینید چه مسئله مهمی اون ایام اتفاق افتاد و این عرضی که الان میخوام بکنم خیلی بهره های اجتماعی جامعه شناختی امروز داره. اینکه آنها آمدند به طور صریح حدیث گفتن و حدیث نوشتن و حدیث خواندن رو ممنوع کردند. اصطلاحاً میگیم قانون منع تدوین حدیث. این دوره گذشت تا سال 101 هجری. پیامبر کی به رحمت خدا رفته؟ 11 هجری. تا سال 101 چند سال میشه محاسبه بفرمایید؟ 90 سال در جامعه مسلمانان حدیث گفتن ممنوع بود. نوشتن حدیث ممنوع بود. نقل حدیث ممنوع بود. بسیاری از اصحاب اهل بیت به خاطر عدم پایبندی به این قانون تبعید شدن. چرا ابوذر رفت ربزه؟ جرمش چی بود؟ چون به این قانون توجه نمی کرد. رفت مکه بعد از مدتها عمره. اصحاب و مردمان دور ابوذر رو گرفتن که وای ابوذر آمده، صحابی بزرگ پیامبر خدا آمده. نشست به ابوذر گفتن ابوذر برای ما قصه بگو. میگم چرا گفتن قصه بگو؟ ابوذر گفت قصه نمیگم، برای شما حدیث میکنم، خودم از رسول خدا شنفتم. ابوذرم که حدیث میکنه، حدیث مسواک زدن رو که نمیکنه، میگه خودم از پیامبر خدا شنیدم مثل و اهل بیتی که سفینه نوح، کی؟ در زمان خلافت خلیفه دوم. مثل و اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. کشتی اهل بیت کشتی نوحند، هر آن کس سوار شود نجات پیدا می‌کند و هر آن کس که بازماند جزء غریقان است. این خبر رو رسید به شرطیان، ابوذر رو ضبط کردن، گرفتن تحت الحفظ، برگردوندنش مدینه. در دوره عثمان همین قصه اتفاق افتاد، تذکرات به او دادن تا نهایتاً اعزام شد به ربزه، به شام پیش معاویه. معاویه رو در یک روستایی به نام ربزه انداخت و نمیدانست که ابوذر با ربزه کاری خواهد کرد که در سالیان بعد عالمان جبل از ربزه‌ای خواهند برخاست که به پا و قدوم ابوذر غفاری رحمت الله علیه مزین شده است. عمار یاسر همینطور، جناب عمرو بن حمق خزائی همینطور، جناب سلمان همینطور، حذیفه همینطور، به این قانون پایبند نبودند. در میان ما شیعیان حتی یک روز، به این عرض دقت کنید، حتی یک روز حدیث گفتن و نوشتن حذف نشده. اینی که میگم 90 سال فاصله افتاد مال اهل سنت. عمر ابن عبدالعزیز در سال 101 هجری آمد سر کار. او دو تا کار رو رسما آزاد کرد. یک، گفت آقا بیاد فلک رو بهتون ببخشم. دو، این که دیگه حدیث نقل کردن ممنوع نیست، آزاد. امام سجاد علیه السلام از اون فدک رو قبول نکرد، طبق اون قصه‌ای که گاهی قد عرض کردم، الان مجالش نیست وارد گفتگوهای دیگه میشیم. و قانون منع تدوین حدیث اهل سنت رفع شد و شروع کردن به حدیث کردن. ببینید حدود یک قرن فاصله افتاده. توی این مدتی که حدیث نکنیم چه کنیم؟ به جای محدث، محدثین یک گروهی در جامعه برخواستن تحت عنوان قاص. قاص اسم فاعله. قاص یعنی قصه‌گو. جناب رسول جعفریان استاد بزرگوار تاریخ کشورمون یک کتابی داره خیلی خواندنی است، اسمش هست قصه و قصه‌گویی در صدر اسلام. یک عده‌ای آمدن به نام قاص، قصه‌گویان، دور می‌کردن مردم رو حلقه حلقه حلقه، برای مردم قصه می‌گفتند. غالب این افراد عالمان یهود بودند، غالب این افراد دانشمندان بزرگ یهود بودند. و از اون دوره ورود مطلبی تحت عنوان اسرائیلیات در دین ما شروع شد. دین ما این دینی که اهل سنت مربای او هستند، منتوج و محصول او هستند. اسرائیلیات یعنی حرفها و سخنانی که اهل یهود و عالمان حاهام و خاخام او وارد دین اسلام کردن. این یک فاجعه‌ای بود که جای بررسی مهمی داره، قصه سرایی در اسلام. در کنارش ما یک سری افراد داریم که روی این چند دقیقه میخوام با شما صحبت کنم و شواهد مثال فراوانی به شما عرض کنم. یه عده‌ای در جامعه روی کار آمدند. این عده مع الاسف شدید چون تقوا نداشتند، چون پروا نداشتند، چون با سیستم قدرت جامعه ارتباط داشتن و خودشون جزء حاکمان دستگاه جور هم بودن که نام میبرم اتفاقا چند دقیقه دیگه، اینها شروع کردن به حدیث سازی، حدیث در خدمت دستگاه حاکمه، حدیث در خدمت قدرت. با یک فضایی ما مواجه شدیم تحت عنوان احادیث جعلی. اصطلاحا در تعبیر علمی بهش میگن موضوعات. موضوع تو عربی یعنی جعلیات، موازی جمع موضوع فارسی ما. موضوعات به معنی جعلیات، احادیث دروغین. حجم فراوانی احادیث دروغین در کتب مسلمانان پخش شد. من این احادیث رو میخوانم، همونطور که میخوانم شما رو به خدا قسم فکر کنید ببینید یک بانو یا آقای اهل سنت در جامعه امروز با این احادیث مواجهه، اون طفلی گمان هم نمی کنه که آقا ممکنه حدیث جعلی باشه. با این مبنای فکری میاد بالا، با این تعصب میاد بالا. کم اتفاق میفته در بینشون ما تیجانی داشته باشیم که او تردید کنه، سرچ کنه، بررسی کنه، صحت و سقم حدیث رو ببینه، بعد بگه آقا این چه سالوسیست با ما میکنید، این چه تراریست با ما میکنید. کم پیدا میشه شیخ بدرالدین حسون سوریه، مفتی بزرگ سوریه که از مدافعان بزرگ بچهای حزب الله و مدافعان بزرگ قصه بشاره و مرد بسیار ارزشمندی است، سفرهای علت دوام به ایران داره. اگر تونستید کلیپ های احمد بدرالدین حسون رو سلکت کنید خیلی ارزش. ایشون سنی شافعی است، کماکان هم سنی شافعی است، اما یک سنی شافعی منصف. سخنرانی های شیخ احمد بدرالدین حسون درباره سید الشهدا سلام الله علیه بی‌نظیر، انصافا بی‌نظیره. میگه من 20 سال پیش استاد خودم درس خوندم، یک بار به من نگفت حسین ریحانت الرسوله، یک بار به من نگفت یزید چه بلایی سر سید الشهدا آورده، یک بار به من نگفت حسین با زن و بچهش به کربلا رفت. عشق میریزه، زار میزنه، میگه که من با این که به لحاظ مبنای کلامی و فقهی شافعیم، تمام وجودم به سید الشهدا است. من هر آن کس که سید الشهدا رو آزار بده کافر میدانم. خیلی خواندنیست و دیدنیست این شخصیت. خب کم پیدا میشه شیخ احمد بدرالدین حسون تو جامعه امروز ما، تو جامعه فعلی ما. آمده بود در همین کنفرانس سران اسلامی در چند سال قبل یک مصاحبه قشنگی کرد، گفت من تردید دارم این مباحثی که شما نسبت به جور به صدیقه طاهره میگید درست باشه. من تو سندش حرف دارم، قبول ندارم، اما یه قاعده کلی میگم، هر آن کس که فاطمه را بیازارد من اون رو کافر میدانم، من اون رو کافر میدانم. این خیلی ارزشمنده برای ما. اما عموم جامعه اهل سنت که اینها مشغول امورات خودشون هستن، چنان که ما شیعیان مشغول امورات خودمون هستیم، لذا وقتی جامعه رو شما پر از احادیث جعلی میکنی که گوش او پر از این روایاته، سخت توقع میشه کرد که او بپذیره قصه متفاوته با اینه. من چند تا براتون روایت میخونم، منبعش رو هم میگم که کی این جستجوها رو انجام داده. جالب عرض کنم که این منبع تو همین شهر نوشته شده، تو همین سرزمین نوشته شده، تو همین کوچه پس کوچه ها نوشته شده. دانشمندش هم برخواسته از همون زمینی است که ابوذر رو به اونجا تبعید کردند. نام این شخص نازنین و لذیذ هست جناب شیخ بهایی نازنین ما. شیخ بهایی در همین سرزمین های شما، در همین زمین اصفهان شما، یک کتابی نوشته به زبان فارسی به نام به زبان عربی الاربعین، 40 تا حدیث رو شرح کرده. به فارسی هم ترجمه شد، از بهترین کتاب‌هایی هست که تو حوزه طلبه‌ها می‌خونن، مباحثه می‌کنن، من و شما هم می‌تونیم بخونیم. کتابی نیست که حتما استاد باید تدریس بکنه. 40 تا حدیث جناب شیخ بهایی گرفته شرح کرده به نام اربعین شیخ بهایی. در یک قسمتی جناب شیخ بهایی شروع می‌کنه به نقل احادیث جعلی اهل سنت در مدح برخی سرزمین‌ها، در مدح برخی از اشخاص. ببینید شما نمیدانید چقدر در متون اهل سنت برای شام ما روایت مقدس داریم. یک رکعت نماز در شام معادل 1000 حجتن مقبوله. اگر کسی فرزندشو در شام به دنیا بیاره، خودش و عقبه او الالعبد در رضوان من الله اکبر هستم. نه بهشت و بهشت و اینو کسر شنه، بهشت و عدن و فردوس و پارادایز و اینا، نه، رضوان که بالاترین رتبه جنت و بهشت خداست. که چی؟ یک کسی فرزندشو در شام به دنیا آورده، معاویه پول میداد، حمایت میکرد از برخی از دانشمندانی که تقوا و پروا نداشتند و دین رو در خدمت دنیای خودشون گرفتند، حدیث جعل میکردند در وصف شام. یعنی شام یه سرزمین محذب مقدسه، شامی که امام سجاد فرمود الشام الشام، شامی که امام علیه السلام فرمود قطع سنگی در شام نیست که به خون ما اهل بیت آغشته شده، شامی که لیدر او معاویه ابن ابی سفیانه. معاویه در زمان عمر ابن الخطاب شد والی شام، و شام اگر به ادبیات امروز بخوام بگم، بلا تشبیه دارم، فقط تشبیه میکنم که متوجه قصتش بشید، شبیه مناطق آزاده. تو ترکیه ما مناطق آزاد آنتالیا داریم، توی فاصله اوراسیا ما مناطق آزاد قبرس شمالی داریم، در کشور خودم مناطق آزاد چابهار و قش، یعنی یه منطقه آزادی که با برخی از قوانین منطقه شما تعاملاتی و تخالفاتی آزادی هایی داره برای خودش. شام یه منطقه 100% آزاد بود، هر کسی هر فعلی میخواست انجام بده در شام ما به ازاش بود. معاویه و ما ادراک من و مل معاویه، شام را تبدیل کرد به یک مجموعه بزرگ توریستی، به یک مجموعه بزرگ نظامی، به یک مجموعه بزرگ فرهنگی، به شکلی که کسی از شام نیازمند بیرون رفتن نباشه. نکته ای رو به دوستان بگم، اگر فرصت کردید این کتابی که سازمان نیروهای مسلح کشور چاپ کرده که دیشب یا پریشب هم اشاره کرد، بخوانیدش. فلسطین اشغالی که اونها میگن بهش اسرائیل، دقیقاً کپی برداری معاوی از فرهنگ یهوده. یعنی الان کسی که در اسرائیل زندگی میکنه، نه تفلی مسلمان هایی که توی مصیبت و خناقن، کسی که در حیفا زندگی میکنه، سیتیزنه، شهربنده، تمام امکانات اونجا فراهم کردن، بهترین دانشگاه ها، بهترین تفرجگاه ها، همه چی در بالاترین لول، که اون نیازمند برون رفتن از اسرائیل نباشه، یعنی تحت چنبره تربیتی صهیونیستی خودمون قرار بگیره. این فرهنگ یهودیته. این قصه رو معاویه در شام ایفا کرد، در شام ایفا کرد. لذا کسانی که از شام میخواستن برن بیرون، باید دلیل چرا میخوای از شام بری بیرون؟ تو شام چی کار داری؟ بیرون شام چی کار داری؟ مدینه میخوای بری چرا؟ چون اگر از شام میرفت بیرون، گوشش سر و گوشش جنبش هایی پیدا میکرد، حرف هایی میشنفت، چیزهایی میدید که در شام خلاف او رو گفته بودن. کسی که میخواست بره از شام بیرون، باید تبیین میکرد واسه چی از شام میخوای بری بیرون، اینجا که همه چی هست. و غالبا کسی که از شام میرفت بیرون، تحت تفتیش علی الدوام قرار میگرفت. و جالبه، هر کاری بعدها میخواست انجام بشه در شام قرار میگرفت. من یک کتابی رو به دوستان معرفی میکنم که از مورخین خوب حوزه علمی مقدس قم نوشته، اسمش هست کربلا نقشه راه. آمده بررسی کرده، گفته ظرف یک سال قبل از واقعه کربلا، بیش از 200 نفر از افسران سپاه عمر سعد ترددهای علی الدوام به شام داشتند. اینا شام چیکار میکردن؟ بیش از 15 بار شمر از مدینه میره شام، شام چیکار داشته؟ یعنی یه پلن، یه چارت، یه سناریو، یه بازی، یه نقشه در شام توسط معاویه چیدمان میشه. و بیشتر کسانی، من این رو بارها در دهه محرم تاکید میکنم، بیشتر کسانی که در سپاه عمر سعد بودن، اینا شامیان. اینا با این دید بزرگ شدن که علی ابن ابی طالب نماز نمیخون که تو مسجد بکشنش. وقتی خبر رسید به شامیان که علی در مسجد کشته شده، همه تعجب کردن، نه از کشته شدن علی، از اینکه علی رو چه به مسجد؟ علی ابن ابی طالبی که ما تو شام میشناسیم یه ملحده، یه ملحدی، یکی دین نداره، چه برسه بخواد نماز بخونه تو سجده یکی بکشتش؟ یعنی همچین تفکری برای علی سلام الله علیه بود. این کتاب رو هم دوستان ببینن، ابوالفضل اردکانی نوشته تحت عنوان سیاست‌های تبلیغاتی معاویه، فوق‌العاده است این کتاب، بررسی روش سیاسی معاویه بن ابی سفیان در اونجا. من به دوستان فقط یک مثال بزنم، گمان می‌کنم مثالو گفتم یکی دوبار در اصفهان. معاویه بن ابی سفیان یک گروهی داشت، اگر امروز ما بگیم بیمارستان ها یا زایشگاه ها، یک گروهی داشت که این افراد از بانوان رصد میکردن در شام چه بانوانی بار دارند. اینها انتخاب اسمشون ثبت میشد در دارالاماره که در این سرزمین چه بانوانی بار دارند و زمان وضع حمل آنها هم ثبت میشد که در امروز یک شنبه این بانوان وضع حمل کردن به فرزندان اینها دختر یا پسره، ثبت میشد. پس از 3 سال اگر دختر بود و پس از 5 سال اگه پسر بود، معاویه بن ابی سفیان عده‌ای رو با لباس سفید، منزه، مطهر، جنتلمن، شیک، مؤدب، با دیسیپلین به همراه یه بره میفرستاد منزل اون شخص، میگفت این هدیه امیرالمؤمنین معاویه بن ابی سفیان به شما دختر خانم گلم، به شما آقا پسر نازه، حالا یه بچه 3 ساله یا 5 ساله، یعنی هدیتی از جانب امیرالمؤمنین معاویه بن ابی سفیان می آورد و این ثبت می شد در امروز ما این هدیه رو به او دادیم. 2 سال بعد، 1 سال بعد، 6 ماه بعد عده‌ای رو شبانه می فرستاد به خانه او، کسانی که لباس سیاه داشتن و روبنده سیاه داده بودند. می رفتن به در خانه او، در رو می شکستن، گوسفند بره گوسفند شده رو می بردن و بلند بلند می گفتن علی ابن ابی طالب از کوفه ما رو فرستاده این گوسفند رو بدزدیم. به تعبیر استاد جعفری، کسانی که در رکاب عمر سعد پسر امیرالمومنین کشتند، بغض لعبیک، حجم فراوانی از آنها گوسفندانشان رو علی دزدیده بود. یعنی با این تفکر اینا بار آمدند، با این تصور روش کردند. جناب شیخ بهایی ناظرین شما می‌فرماید در متون اینها روایات جعلی آمده که هر کدومش برای بستن تفکر و انسداد اندیشه کافی است. انبیا به آدمیان میگن تفکر کنید، تدبر کنید، دست بر تفکر کسی نمیگذارن، بیاندیش، اهل دانش باش، اهل فهم باش. در این طرف دستگاه جور و خلافت میگوید اهل تعبد باش، اهل تفکر نباش. احادیث رو با هم میخونیم، احادیث زیادی است، من چند تاشو انتخاب کردم. اولا جناب شیخ بهایی میفرماید و اکذب المکذبین ابو هریره، دروغگوترین دروغگویان و اکذب المحدثین دروغگوترین حدیث گویان ابو هریره بود. ابو هریره اشاره کردم، ابو هریره 14 سالشه وارد مدینه میشه، سال 8 هجری. پیامبر خدا اول سال 11 به رحمت خدا میره، یعنی ابو هریره پیامبر که به رحمت خدا میره 16 سال و 2-3 ماهشه. تعداد احادیثی که ابو هریره از پیامبر نقل کرده حدود 5000 حدیثه. یک کتاب رو همین دانشمند عزیز ما که در این چند شب نام شریفش رو شب دوم به خصوص بردم و گفتم بهترین کسی است که بهترین روش بحث با اهل سنت به ما آموخت، روش مؤدبانه، عاطفی، دقیق، قوی، مستدل، بدون توهین، بدون بی احترامی، بدون تحریک احساسات، اما بدون اینکه از خطوط اعتقادی خودش هم یک قدم عقب بنشینه، اون کتاب معروف المراجعات. یک کتاب بسیار خوبی داره تحت عنوان اینکه ابو هریره بازرگان حدیث، خیلی خواندنیه، بازرگان حدیث. یه عده تاجرن، پوست و ادویه و نمیدونم وسائل دیگه تجارت، این حدیث تجارت میکنن. یه روایت برای شما بخونم، گفتن که جناب ابو هریره بیش از 300 حدیث در فضیلت شام و شامیان بیان کرده، ساخته. بعد ما الان نمیدونیم هر حدیثی چند در اومده، یعنی هر حدیثی که میگفته چند دریافت میکرده. میدونید جناب ابو هریره در زمان عمر ابن الخطاب حاکم مکه بود، یعنی ایشون والی مکه است، استاندار مکه است، مسئول مکه است، به تعبیر امروز چه میدونم شهردار مکه است و مکه ام القری است. بیش از 300 حدیث در فضیلت شام نقل کرده و شام یک مجموعه مقدسه. تا حالا با خودتون فکر کردید چرا داعش وقتی حمله کرد شد داعش دولت اسلامی شام و عراق؟ چرا شام شد پایگاه و شد عراق پایگاه؟ چون شاماتی که اونها تعیین تنظیم می کردن از دمسکوس، دمشق شروع می شد، میرفت به کجا؟ حتی الموصل، نه حتی النجف و کربلا. یعنی این نقشه شامات دوران معاویه بود، بعد در تقسیمات جغرافیایی عهد عثمانی از هم شما تفکیک کردید. الان عراق و شام با هم هم مرزن دیگه، مرز زمینی بزرگی هم، اما شامات اون موقع تقریبا حزب بعث امروز رو کامل شامل میشد، از تکریت که محل تولد صدام ملعون هست بگیرید تا دمشقی که دیشب یا پریشب قدر دربارش با هم صحبت کردیم. لذا اون قرار داد دولت اسلامی خودشو در عراق و شام، در واقع شام ها، اما امروز شما میگید قطعی، از او هم قطعی است به نام عراق. 300 حدیث در فضیلت شام. و اما احادیث دیگری که نقل کردی که شو بگم با نمک قدری بحثمون پیازی بشه، در اینجا میگوین ایشان در مکه حاکم بود، ابا هریره، یک تاجر بزرگ شامی آمد با بار عظیم پیاز از مکه. وقتی میخواست برگرده نگران بود که این مجموعه بسلیات، بسلیات پیاز، مجموعه بسلیات او در دمشق فروش نره. آمد پیش ابا هریره، از او استمداد کرد. ابا هریره گفت امشب استخاره‌ای به خدای متعال خواهم کرد که به من عنایتی بکنه. صبح نماز به اون تاجر گفت، اسم تاجر وهبه، که من در دیشب به یاد حدیثی افتادم که خودم از پیامبر شنفته بودم، شیطان از یاد من برده بود. دیشب که نماز خواندم به یاد من دوباره آمد. اون حدیث چیه؟ شنفتم پیامبر خدا فرمود، پیامبر او البته، من اکل بسل مکه وجبت له الجنه، آن کسی که از پیاز مکه بخوره بهشت بر او واجبه. شاید شنفته باشید هنوز که هنوزه برخی از فرق اهل سنت وقتی از مکه برمیگردن پیاز با خودشون هدیه میبرند، پیاز مکه، بسل مکه. یعنی تحمیق جامعه تا چه سمت و سویی که به راحتی شما میتوانید تحمیق فکری مردمان بکنید، تحمیق فکری مردمان بکنید. شیخ بهایی میفرماید بیشتر از 800 حدیث جعلی ابا هرره در بین جامعه پخش کرد. من چند تاشو با هم میخونیم، بعد محضر جواد الائمه سلام الله علیه ورود پیدا میکنیم و او رو با هم هم میزنیم. ببینید ابا هرره در قرون ابتدایی و سالهای نخستین اسلامه، اینقدر احادیث رو پخش کرد، جعل کرد که اهل بیت استحباب طهارت رو مجبور میکردن دستگاه خلافت که در مقابل این احادیث واکنش نشون بدن. مهمترین واکنش جعلیات پژوهی در زمان ابن الرضا سلام الله علیه اتفاق افتاده. میدانید مأمون شخص بسیار سائسی بود، سائس در مسیر شیطانی، مرد بسیار ملایی بود، بسیار باسواد بود، بسیار درس خوان بود، به زبان عبری مسلط بود، از معدود حاکمان دستگاه عباسی است که خزینه های فراوانی در نشست ها و همایش های علمی می کرد، دانشمندان رو از فرق و مذاهب جمع می کرد، گفتمان ها و سمپوزیوم های علمی برگزار می کرد، خودش هم مرد مسلطی در مبانی علمی بود. او به زبان فارسی تسلط جدی داشت، کتاب های رو از فارسی خوانده بود، به مبانی یونانی تسلط داشت. به هر حال مأمون بسیار به لحاظ کرکتر ظاهری متفاوت با دیگران بود. سانسور کردم، خواستم بگم ترسم شبهه‌ای بشه. اینقدر مأمون به لحاظ علمی سطح علمیش بالاست که برخی از دانشمندان ما در برخی از رفتارهای مأمون تشکیک هم کرده اند. باری یک جلسه تشکیل میده به همراه وزیر معروف خودش به نام یحیی بن اکثم. یحیی بن اکثم همون کسی است که دخترش رو به زور سیاسی به عنوان همسر جواد الائمه معرفی کردن که قصتش در جای خودش باید بگیم. مأمون جلسه ترتیب میده به نام بررسی احادیث از نظر جواد الائمه علیه السلام. اگر بخوایم با ادبیات امروز صحبت کنیم، دبیر این همایش کیه؟ یحیی بن اکثم. در واقع دادگاه اسمش رو گذاشتن همایش. جواد الائمه رو نشوندن سلام الله علیه، بزرگان افراد مسلمان اون دوره بودند. یحیی بن اکثم دونه دونه شروع میکنه از جواد الائمه حدیث سوال کردن. نظر شما در مورد حدیث چیه؟ دقت کنید در یه جامعه‌ای که انتخاب همسر نداره جواد الائمه به زور مانند امام مجتبی سلام الله علیه جعده‌ای رو به همسری او برمیگذینند، همدختر یحیی بن اکثم رو به عنوان در واقع همسر جواد الایمه معرفی میکنن، توی همچین فضای امام قرار میدن که بگو نظر مبارک شما با این احادیث چیه. من چند تا حدیث اول میخونم بعد جواد الایمه ببین برخط جوابها چیه. این احادیث برخیاش ایناست. یکی این که نقل میکنند ان الله، اینا همش پیامبر فرموده طبق نقل اونها، ان الله يتجلى للخلائق عامتا، در قیامت، قیامت که میشه خداوند خودش رو به همه مردم یه جور نشون میده، و يتجلى لك يا ابا بکر خاصتا، با ابا بکر به طور خاص خدای متعال مواجه میشه. حدیث دوم، پیامبر گفته است حدثني جبرائيل ان الله لما خلق الارواح اختار روح ابی بکر من بین الارواح، خدا که روح ها رو آفرید روح ابو بکر رو از بین تمام ارواح انتخاب کرد به نام روح حقیقی. خیلی از اهل سنت معتقدند تنها کسی که خطاب این آیه شریف است و نفخت فیه من روحی هو ابو بکر. یه لحظه فکر کنید، اینو من و شما میشنویم میخندیم تأمل میکنیم تعجب میکنیم، در فضای اهل سنت این احادیث موج میزنه. یک سنی بسیط ساده مشغول زندگی، این تفلی با این احادیث زندگی میکنه. کرکتری که از خلفا به اون میآموزن همین روایت احادیثه. این که در شب اول عرض کردیم باید گفتگو کنیم با آنها، باید مؤدبانه گفتگو کنیم، باید اجازه بدیم منابع ما رو ببینن، باید بگیم آقا هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، مال این ذهن اینا رو اینجوری آغشته کردند. این در باره ابوبکر. پیامبر خدا فرمود ان اول ما یؤتی کتابه به یمینه، اولین کسی در قیامت که خدای متعال کتابش رو نامه اعمال دست راست میده، و به دست راست گرفتن نامه اعمال یعنی موفق بودن دیگه، عمر بن الخطاب، لهو شعاع که شعاع شمس، در قیامت عمر بن الخطاب شعاعی داره مانند شعاع خورشید. از پیامبر پرسیدن فقیل فعین ابوبکر، اون موقع که عمر توی این وضعیته ابوبکر کجاست؟ قال سرقت الملائکه، ملائکه دزدیدنش. سرقت الملائکه یعنی اونها تاب نیاوردن این قصه ها کتاب این راست. علاقه مندی ملائکه به ابوبکر آنگونه بود که سرقت الملائکه. منبع حدیث کجا؟ صحیح بخاری. حدیث دیگری، ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، اینها بزرگان و پیران اهل جنتن. دونه دونه اینا رو از جواد الائمه سوال میکنن درباره این نظر شریف شما چیه؟ یکیش همین. یحیی بن اکثم میگه یبن الرضا، ای پسر رضا، این حدیث نظر چیه که ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه؟ امام جواب فرمود که هذا الخبر محالون، این خبر نمیشه اصلا درست باشه. ببین دقت کنید روشو، امام رو دروغ گو، این چیه؟ این تمام تو اونجا نیست، این خبر محاله. چرا؟ لأن اهل الجنه كلهم يكونون شبانا، اهل جنت همشون جوان هستند، و لا يكون فيهم كهل، اصلا توشون نمیتونه پیر باشه. و هذا الخبر، دقت کنید، و هذا الخبر وزعته بنو امیه، تو جامعه کی؟ بنو العباس. امام داره نمیگه اینا رو شما جعل کردید، مجبور بگه اینا رو بنی امیه جعل کردند. لأن هذا الخبر وزعه بنی امیه لمزادت الخبر الذي قال رسول الله في الحسن والحسين بانهما سيدا شباب اهل الجنه، اینو بنی امیه جعل کردند که بگن حسن و حسین که سید شباب اهل جنه، یا سید پیران اهل جنه. این روش نقد حضرت جواد الائمه سلام الله علیه. دوباره یحیی بن اکثم میگه یا یبن الرضا، در متون حدیثی ما آمده که جبرئیل خدمت پیامبر خدا رسید، به پیامبر خدا گفت یا محمدو، خداوند به تو سلام میرساند و به تو میگوید سل ابوبکر هل هو عنی راز فانی عنه راز، از ابوبکر بپرس آیا از من خدا راضی هست، چون من خدا از او راضی هستم. جواد و علم دقت کنید، آدم اینجا باید فقط خون گریه کنه. حضرت جواد فرمود انا لستو به منکر فضل ابی بکر. من نمیگم ابو بکر فضل نداره ها، ما ببینیم روش بحث تنزلی، ولیکن یجب علا صاحب هذا الخبر، این کسی که این حدیث رو نقل کرده لازم این حدیث رو به قرآن عرضه بکنه. تو قرآن ما میخوانیم بلقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. به خدای ما معتقدیم که تمام درونیات آدم ها رو میدونه. فالله عز وجل خلق خفی علیه رضا و ابی بکر من سخطه. خدا این نمیدونه که ابو بکر از خداوند راضیه یا ناراحته. حتی سأل عن مکنون سره، تو از خودش میخواد سوال کنه. هازا مستحیلون فی العقول، اصلا این عقل جور در نمیاد این روایت شریف که شما نقل فرمودی. فضای تغییر رو دقت میفرمایید توش چقدر موج میزنه. هم حضرت حدیث رو نقد و نفی میکنه، هم مجبور با ادبیات انا لستو به منکر فضل ابی بکر. یحیی ادامه میده میگه به امام گفتم و قد روی ان مثل ابی بکر و عمر فی الارض که مثل جبرائیل و میکائیل فی السما. ما نقل کردیم که مثل این دو مثل مثل جبرائیل و میکائیل تو آسمونه. اینو چی میگی؟ امام فرمود با ایزن هازا یجب ان ينظر فی. خیلی من در چرا موزه آبی سوزه. یجب ان ينظر فی یعنی چی؟ ينظر فی یعنی یکم باید تأمل کرد تو این حدیث، یه خورده باید وایساد، یه خورده حدیث رو مطالعه کرد. چرا؟ لأن جبرائیل و میکائیل ملکان لله مقربان لم یعصی الله قط. این دو فرشته خدا هیچگاه معصیت خدا رو نکردند و من و تو هر دو میدانیم و هما قد اشرکا بالله، این دو نفر مشرک به خدا بودند. و این اسلما بعد الشرک، اگرچه که بعد مسلمان شدند. فکان اکثر و ایامهما به شرک، بیشتر عمرشون رو تو شرک گذروندند. فمحالون ان یشبه هما بهما، محاله که ما اینا رو شبیه و قیاس بکنیم با دو ملک محذب خدای متعال. در ادامه حدیث هست که ایشون اینو خوند، گفت همه رو نفی میکنه. اینو چی میگی؟ پیامبر خدا گفته لو لم ابعث لبعث عمر، اگه من خدا به خاتم الانبیاء مبعوث نمیکرد عمر بن الخطاب رو مبعوث میکرد. حالا ببینید برادران عزیز، ما تو کشورمون با یک طایفه اهل سنت مواجهیم که اینا تو ذهنشونه بندگان. من دوستان عزیزی از اهل سنت دارم، عضوش با اینا شک گرفته، او زدش با این شک گرفته. من نمیتونم رو موازی که برای او اینقدر خط قرمزه من او رو تحریک احساسی بکنم که بعد واکنش های منفی داشته باشه. تنها کاری از دست ما برمیاد و این مهمترین کاره، اجازه دادن به اونها برای شنفتن حرف جدید. حرف جدید، آقا این حرف رو هم بشنو، این حدیث منبعش کجاست؟ این حدیث با آیه قرآن جور در نمیاد، این حدیث رو کسی دیگه جور دیگه نقلش کرده. انداختن افراد در مطالعه و پژوهش برای کسی که انصاف البته داره، وقتی طرف منصفه حجم فراوانی از آورده هایی که به خورد او دادن تغییر خواهد کرد، تنزه خواهد بخشید. بومان آخر بحث نکته عرض میکنم و تمام میکنم. چرا اینها در مقام این دو اینقدر جعل حدیث کردن؟ به نظر من کار درستی کردن، به لحاظ سیاسی کار بسیار دقیقی بوده و باید به اونها آفرین گفت. اگر دشمن شما هم در یک کار عملیاتی نقشه قشنگ میکشه، باید نقشهشون قشنگ بوده انصافا، ولو شیطانند، ولو شیطنت اون نقشه قشنگی میکشه. در بیروت من آمده شد میکنم، به لطف خدای متعال و امام از ارواح نافدا، یهو توی حادثه فرونشستن یه تکه از زمین تو مناطقی که بچه های شیعه و حزب الله هست بشمیم زاهیه، یهو انکشفه که وای نزدیک 3 ساله یه عده‌ای از گروه تفریطی ها اینا از یه منطقه بیروت تونل زدند آمدن کجا؟ زیر مستشفی رسول الاعظمی که بهترین بیمارستان شیعه هاست، که ایرانی ها اتفاقا ساختن اونجا رو، بیمارستان در شاید 11 طبقه شهد الله کمتر از 10 12 متر این تونل مونده بود به این قصه بیمارستان، که اگر به این بیمارستان می‌ریختن و کل بیمارستان قرار به انفجار برسه تو همون چند ماهی که این هم ما تفجیر تو لبنان داشتیم، معلوم نبود چه بلایی سر بیماران و چندین هزار نفر ما اونجا تلفات داشتیم. اما انصافاً عجب تونلی کنده بودن، عجب نقشه‌ای چیدن. در یک قسمت پیامبر رو میارن پایین، پیامبر رو از اسمت تنزل میدن، پیامبر نه یه موجود عادی بلکه بیخردترین موجود شناخته میشه و شناسانده میشه، از طرف این افراد رو میبرن بالا، این افراد میبرن بالا. این کتاب مهمی که گاه اسمش رو شنفتن برادران و خواهران گرامی تحت عنوان The Satanic Verses، آیات شیطانی. کار این آیات شیطانی چیه؟ پایین آوردن رسول خدا. نویسنده این کتاب هم میدانید متأثر سنی بوده، منبع کتاب از منابع اهل سنت، و اون فتوای مهمی که در قتل و محضور بودن قتل او آمد بسیار کار درست و دقیقی بود در مدیریت کل این جریان. از طرفی پیامبر رو بکشن پایین، تنزل بدن، تحقیر کنن، تسخیر کنن، از طرفی اونها رو ببرن بالا که چه اتفاقی بیفته، با هم بالانس شن. که در جامعه امروز من جا نخورم، چجوری او میتونه خلیفه رسول الله باشه با اینکه ربطی به پیغمبر خدا نداره؟ میگن آقا نه، پیامبرم یه موجود عادی بود مثل این اموری که نقل کرد و من شرم از نقلش دارم. فقط این کتاب رو بخوانید، سری در صحیحه یکی از علمای کشور ما که امام جمعه خوی هم بود، رحمت خدا رفت البته ایشان، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای محمد صادق نجمی کتاب خیلی خوبی نوشته به نام سید در صحیحین. این کتاب بررسی صحیح مسلم و صحیح بخاری است. یه بخش مهمش تصویر رسول خداست در صحیح مسلم و بخاری، که من واقعا از بیان روایاتش اینجا بی ادبی میدونم نقلش کنم، که پیامبر به چه سطح نازلی کشیدند. که شما روحانی یک شهرتون که نه، معمولی تر انسان شهر شما این فعلو انجام بده، با او گفتگوی عادی هم نمی کنید، چه برسه او بخواد پیامبر شما باشه. پس تنزل پیامبر از مقام عصمت، آیات شیطانی یعنی چی؟ چرا اینکه در روایت اینها آمده است شیطان در یک دوری در پیامبر تأثیر گذاشت و برخی از آیات به پیامبر وحی کرد، بهش میگیم افسانه قرانیق. این کتاب اسمش از اونجا برآمده است. پیامبر ما تنزل بدیم پایین بیاریم، از طرفی اونها رو ببریم بالا، با هم توالی و تناسب پیدا کنن، بگیم این خلیفه خلیفه این نبی خدا، کاملا هم در با تخت جور در میاد. پیامبر من و شما یه پیامبری است در بالاترین اوج شخصیت معراجی، که خلیفه او نمیتواند باشد مگر اینکه نفس او باشد امیرالمومنین. در اون فضا نه، کاملا تناسب هست بین پیامبری که اونها معرفی میکنند و پیامبری که ما معرفی میکنیم. و برای ما به عنوان کشوری که کار فرهنگی شیعه داریم، یکی از مهمترین کارها معرفی تصویر صحیح رسول خداست. آقا پیامبر ما دو تا پیامبر داریم با دو کرکتر، با دو ویژگی. اون علیه ما علیهی که در سوئد اومد کاریکاتور پیامبر خدا رو کشید و بعد اون فاجعه الحمدلله نسبت به او ایجاد شد. وقتی در یک از روزنامه‌های سوئدی با او مصاحبه، چرا تو این کارو کردی؟ قصه های از پیامبر گفت این محمدی که میگن موجود عادی هست، ببین چی گفتن دربارش، همینا که تو صحیح مسلم و بخاری هست. راست میگه، یعنی اون پیامبر عیسی نیست، اون پیامبر پیامبر محذب و منزه من نیست. ویژگی هایی که به اون نسبت میدن خیلی او رو از مقام عادی انسانی هم پایین میاره. خب انشاءالله نوبتی در آینده بحث و ادامه خواهیم داد. از توجه و صبوری آقایان و بانوان گرامی متشکرم. انشاءالله به حق، به حق زینب کبرا سلام الله علیها، همه ما در فهم معارف دینی و دقت در مباحث شریعت و مذهب و گفتگوهای دقیق ایمانی و تعقلی و تفکری موفق باشیم.